نه هشتم طبیعت شفا الحیوان صفحه 116 سطر اول الفصل ثانی فی قریب من المعنى الذي يشتمل عليه الفصل قبله. این فصل دومم مطالبش نزدیک به مطالب فصل گذشته است، یعنی در فصل گذشته از اخلاق حیوانات و اختلافی که در اخلاق دارن بحث میکردیم، در این فصل هم به همون مسئله نزدیک میشیم. فی قریب من المعنى الذي يشتمل عليه الفصل قبله، در معنای نزدیک به اون معنایی که فصل قبل بر اون معنا اشتمال داشت، فصلی که این صفت دارد قبل از این فصل فعلی بود. و تختلف الحیوانات بالکیس و الخرق، حیوانات اختلاف دارن، کیس یعنی زیرکی و دانایی، حتی به معنای بردباری هم آمده، و الخرق یعنی احمقی و نادانی و سرگشتگی. حالا سرگشتی از ترس یا از شرم، خجالت مثلا، شرم و خجالت. پس حیوانات دو جورن، بعضی زیرکن بعضی احمق. فإن الغنم شدیدت الخرق، یعنی خیلی احمقه. توهیمو فی اوجه ها لال مقصودن و قرز، توهیمو یعنی سرگردان می شود، به هیمان می افتد. هیمان اون دوران قوه ادراکیه که از کار می افته. گاهی مثلا میگن فلانی در امور معنوی به هیمان آمده، یعنی امور معنوی چنان در او تأثیر گذاشته که قوای ظاهری شد یا تعطیل کرده یا نزدیک تعطیل شدنه. حالا فی اوجه ها، اوجه جمع وجهه و وجه در اینجا به معنای کاریست که انسان یا حیوان به سمت اون کار رو میاره. ایشون این غنم در کارهایی که به سمت اون کار رو آورده سرگردان میشه، یعنی یه چیزی رو تصمیم گرفته و اراده کرده انجام بده، حالا همون رو هم میبینید تو سرگردان شده. یه چیزی که در موردش فکر نکرده که خب اون هیچی، اینی هم که تصمیم گرفته انجام بده تو اون هم سرگردان میشه. توهیم و فی اوجه ها، یعنی در وجهی که، نه در کاری که رو به سمت اون کار کرده. لال مقصودن و غرز، این هیمان هم به خاطر مقصود و غرزی نیست، نه اینکه بخواد هیمان پیدا کنه، این به خاطر ضعف ادراکش بدون اراده هیمان پیدا میکنه. ولا تهتدی الال استدفاع، به سمت گرمی هدایت نمیشه، یعنی حتی تشخیص گرما برای سخته که کجا گرمه. اگه زمستونی باشه به سمت اون گرما نمیره، پلاس که گرما رو حس نکرده، یا اگر هم حس کرده مردد شده در انتخابش. بل رو هم انتقلت من الکنه الالوت، کن در اینجا من خانه است، بچه از کن یعنی از خانه سمت سرما میره بیرون و متوجه نمیشه که اون بیرون به ضررشه و این درون خوره. و ازامت هر قیم، وقتی باران بارد ابر، لطبره موضعها، ترک نمی کن موضعشو، همونجور بارون میمونه. به سمت جایی که سایبان باشه و جلوی بارون گرفته بشه نمیره، حتی تا بمیره از اونجا به پناهگاه، به سمت پناهگاه میره. و تطبع او تویوز طبعاً تویوز همه تیسه، تیس جنس نر از بوز آهو، بوز کوهی که یک سال از عمرش گذشته باشه بهش من تیس. دیدید جلوی گله بوز را میره، این گوستند ها پسرش میره. و تطبع او دنبال میکند تویوز را طبعاً، یعنی نه اینکه حالا چوپان برش این وظیفه رو تنگ کرده باشه، بوز جلو انداخته باشه گوسفند عقب، این به طور طبیعی خود گوسفند به دنبال بوز میره. و کذالک تطبع کباش، کباش جمع کفشه، کفش هم این میش گوس... نه یعنی قوچ گوسفند نر، میش گوسفند مارست، کف گوسفند نره. و کذالک تطبع کباش، به دنبال کبار هم میره، یعنی قوچ جلوی گوسفند پشترش. والمعزو ایزن تقیف وقوف حیران، اینو در مورد گوسفند گفت. حالا المعز یعنی بوز، این معز اسم جنسه، هم شامل نر میشه هم شامل ماده. والمعزو ایزن تقیف وقوف حیران، او هم میسته مثل حیوانی که متحیر. حتی این بزهای وحشی که مثلا گاهی به صف میاند میشن، وقتی پرنگو میبینه نمیروه، یه لحظه مک میکنه بعد فرار میکنه، و همین باعث میشه که گرفتار بشه، زود دل نمیره. اینا نشون میده که بسید که متحیره چه کار بکنه، وقتی اتفاقی میفته دیر تصمیم میگیره. حتی یجر و رائی واحدن منها به ناسیتهی فتت و اول باقی، اگر تو راه مثلا اتفاقی بیفته میدید همه گله بایستاد، بوز و گوسند همه شون بایستادن، تا اینکه چوپان بیاد ناسیه یکی از اینها رو بگیره، گلو بندازه، اونو راه ببره، بقیه دنبالش میان. حتی یجر و رائی واحدن منها، تا بکشد چوپان یکی از این بزها رو به ناسیتهی، ناسیه موی روی پیشانی رو میگن، موی جلو پیشانی، بعد حالا اطلاق بر خود پیشانی هم میشه، ولی در اصل به معنی رویست که معنی مویست که روی پیشانی رویده. یجر رو یکی از این حیوانات رو، یکی از این بزها رو ناسیتی، یعنی با موی که رو پیشانیشه پیشه و راش اندازه، فتت و او بباقی، باقی باز هم پشت این بزی که چوپان راش اندازه میروند. خب پس باز هم مثل گوسفنده، ولی فرق داره. باز یه مقداری تلاشش و تنبلیش، تلاشش بیشتر، تنبلیش کمتر. لکن المعزا، میره همون بازه، لکن المعزا اقل و کسلن من الشا، شا از کردم اسم جنسه برای گوسفند، گوسفندان. معزا یعنی بازا، کسالتشون تنبلیشون کمتر از گوسفنده. و اشد انسن به ناس، به مردم هم انسشون بیشتره. و از افو بردا، و از افو بردا یعنی در مقابل سرما تحملش کمتره. به تعبیر ارسطو سرما بیشتر از گوسفند حس میکنه. گوسفند حالا به قول ابن سینا از طریق به خاطر نفهمی سرما، به خاطر کم دراکی سرما رو درست حس نمیکنه، لذا گاهی از جای گرم میره تو سرما و متوجه نمیشه. اما باز سرما رو بهتر حس میکنه. ابن سینا تعبیر ارسطو رو عوض کرده. ارسطو میگه او سر گوباز سرما بیشتر حس میکنه. عبارت ارسطو اینه: با هوا یحس و بلبرده اکثر منالقنه، حسش نسبت به سرما بیشتره. ابن سینا عوض میکنه عبارت رو، میگه الافو بردنه، یعنی در مقابل سرما ضعیف‌تر از گوسفنده، مقاومتش کمتره. حالا به خاطر بله پوز باز پشمش یه خود تنکه، ولی گوسفند پشمش متراکمه. از این جهتم شاد باشه. حالا که ایشون اینجوری نگرفته، ایشون گفته به خاطر اینکه احساس ضعیفه، اون بازی خود احساسش قوی تره، اینطوری توجیه کرده. حالا شما میخواد بفرمایید که به خاطر پشمشه، اما پشم باز بلندتر از پشم گوسفنده، چون ظاهرا پشم باز رو هم نچینه. پشم گوسفند چیه میشه؟ دوباره بلند میشه. پشم باز ظاهرا چیده نمیشه. ایشون اشاره کرد بعضی بازا پشمشون هم چیده میشه، یعنی پشمشون بلند میشه و چیده میشه. معلوم میشه کلیت نداره، ولی در گوسفند پشمشون رو میچینه، معلوم میشه پشم بلند میشه. بله، بی‌حس کامل که نیست. به قول شما وقتی ضربه می‌خوری می‌فهمی. ولی خب ایشون میگه در مقابل سرما حسش خیلی قوی نیست. شاید هم حالا به خاطر عدم، به خاطر اینکه مقاومتش، حالا ابن سینا که اینو برداشت کرده که باز در مقابل سرما مقاومتش کمه، یعنی گوسفند بیشتره. این غیر از اینکه بگیم احساسش ضعیف‌تره، میگه مقاومتش خوشان. مقاومت یا به خاطر پشمه، یا به خاطر چربیش، یا هر جهت، یا به خاطر نفهمی که ظاهرا از عبارت ارسطو هست که از عبارت اول خود ابن سینا برمیاد، به خاطر عدم ادراشه. ممکنه مثلا به خاطر اینکه چربیش خوشانه پشمش گرم‌تره، یا به جهتی که باشه. برداشت ما اینه: والجميع منها فقد يخاف الرعد خوفا شديدا. والجميع منها یعنی همه گوسفندا، بلکه همه گوسفندا و بزها از رعد میترسند. لذا وقتی رعد میاد میبینید تو همدیگه فرو میرن، یعنی جمع میشن دو هم، پخشن توی صحرا دارن میچخن. یه دفعه یه صدای رعدی میاد، میبینید همشون دو هم جمع شدن، به طوری که دارن مثل که رو هم دیگه فرو میرن. بله؟ و ارسطو فقط این مسئله ترس از رعد رو در گوسفند گفته، در بز نگفته. حالا ابن سینا میگه ولی جمعی اون منها، من ضمیر منها رو باید بگیرونی بغنم. اگه بخوام طبق حرف ارسطو حرف بزنی، ضمیر منها رو برمیگیرونی بغنم. من دقت نکردم بزها هم اینطورن یا نه، گوسفند ها اینجور هستن که تو هم دیگه میرن وقتی که ردی میاد. احتمالا منم همین فکر میکردم که جمعی که آورده ایشون برای اینکه بازم داخل کنه، ولی خب عبارت ارسطو فقط قلمه. نوسی هم نداریم، ولی بله حالا اگه زمین رو عشق کردم، اگه زمین منها رو به غنم برگیرم همه گوسفنده میترسن، استثناء داره. اگر اینطوری من کنیم که دیگه بز رو داخل نکنیم. حالا داشتم فکر میکردم شاید مثلا بل جمع و منها بشه. یعنی وقتی اینا گروهی کنار هم جمعند از رد میترسند. ولی نسخه نما میکنم جمع نده، همون جمعیه. خب بگیم ولی جمعی و منها فقط یخاف و رده خوفن شدید و از رد زیاد میترسند. حتی از آقاف از قنم و الهوامه، اینجا دیگه تصریح به قنم داره، قافسن قافلگیر بشه. ناگهان بگیرد قنم حوامل رو این رد، قافسه زمین به رد برمیگردیم. حتی ازا قافسه القنم الحوامل، اگر ناگهان بگیرد این رد گوسفند حامله رو و هن حوادا، در حالی که این گوسفند ها حوادا هستند، یعنی در حال آرامشند، جمع حواده است. حواده یعنی در حال آرامش بودن. سقط نه. یعنی بچه سقط میکنند. اگر فرض کنید هوا ابر شده، تیره شده، گاهی سرصدا میاد، خب این گوسفندا در حال آرامش نیستند. نگرانی رد هستند. وقتی رد میاد اونچنان نمیترسیم. میترسه اما نه اونچنان که بچه سقط کنه. اما اگر در حال آرامش باشد، به طوری که این رد غافلگیرش کنه، در چنین حالاتی سقط میکنه بچه را. حتی اذا قافس این رد غافلگیر کند، ناگهان بگیرد قنم حامله رو، در حالی که این قنم های حامله حوادا هستنی در حال آرامشن، سقط نه، بچه سقط میکنه. فلذالک، یعنی به خاطر این ترس شدیدی که این حیوانات از رد دارن، یوز جهان نر رائی، رائی اونها رو میراند، یعنی به یه سمتی میبره که اینها غافلگیر نشن یا صدای رد رو کمتر بشنند. و یزعج نعیزن به تباهه نر الاجتماع، نه تنها رائی اینها رو میراند، خودشون هم رانده میشوند به طور طبیعی، یعنی بدون به تباهه نه، یعنی بدون اینکه چوپان اینها رو براند، خودشون به طبعشون رانده می شوند سمت اجتماع، یعنی همشون کنار هم جمع می شوند چند نهو، مثل این که خان از یاری هم دیگر استفاده کنند. ول بقوره ایزن مما تزل و ازا احملت. خب تا حالا معلوم شد که گوسفند یه مقداری کم احساس، کم درشه. حالا میخواد بگه گاو هم همینطوره. الان در بین مر انسان هم رایج شده کسی رو که خود حواسش پرت باشه خیلی مگه گاوی. معلوم شد که خود مردم عادی هم گاو رو خیلی کم حواس و کم ادراک میگیرن، گیج میگیرن. شون میگه بل بغوره ایزن گاوا هم ایزن، یعنی مثل گوسفند، مما تزل و ازا احملت، گم میشه اگر رها بشه، گم میشن اگر رها شون. و تکونو ارزتن لسوار، در معرض درندگان قرار میگیرن، آماده میشن برای کشتی شدن، یعنی توان فرار ممکنن ندارن و توان پیدا کردن راه و مسکنشون هم ندارن. لذا خیلی راحت دست حیوانات شکارچی میفتن، مگر اینکه کسی اونا رو مواظبت کنه، چوپانی مواظبتشون کنه. این بقره سیغهایی داره که سیغهای جمع هست، سیغهایی هم داره که اسم جمع هست. اینا رو قاموس شورده، من حالا بد نیست بخونم. بقر، بقرات، بقور، بقار، ابقوه، بواقر، نه همه جمع بقرند. باقر، بقیر، بیقور، باقور، باقوره، اینا اسم جمعند. هیچ کدوم از اینا توی هیچ کدوم از اینایی که شمردم بقوره ای تو نسخه بنویسیناس نداره. بله؟ سیران، سیران هم سوره یعنی گاو نر. اینجا بقره رو گفته، گاو ماده. بغور خوندم؟ نه، ابغور خوندم. ابغور خوندم، بغور توی جمع نداریم. بیغور هم توی اسم جمع داریم. اما بغوری که ابن سینا گفته تو قاموس نیمه بود. نه تو جمعش، نه توی اسم جمعش. بله خب، از تو سیران داره یعنی جمع سور گاوه نره. ول قنم ول ماعز، ایشون میفهمد که این حیوانات استجا میکنن. استجا طوری نشستن، نشستنی است که سینه اون شخص نشسته به زمین بخوره. مثلا وقتی ما سجده میکنیم سینمون به زمین نمیخوره، اما گاهی از اوقات میشه سجده میکنیم که میخوام سجده طولانی باشه، سینه رو میاریم زمین نزدیک میکنیم یا میچسبونیم که بتونیم مثلا مدت ها تو سجده بمونیم. اینه بهش میگن اتجا. این حیوانات وقتی میشینند زمین، سینه شون به زمین میچسبه، بهش میگن استجا. ایشون میگه در از صبح تا ظهر این حیوان ها وقتی میشنند مقابل هم میشن، روشون به همه هرمه شون بارات استجا میشنند. از بعد از ظهر تا غروب وقتی مان بشنن پشتش رو به هم میکنن، بازم استجاعن میشینن، اما این فر رو به هم ندارن، پشت به هم میکنن. القنم بل ماعز، گوسفند و بز، یستج بعضها ها قبالت بعضین، استجاع میکنن بعضی ها در روبروی بعضی دیگه، یعنی روبرو هم میشینن نه به استجاع هم میشینن، به طوری که سینه به زمین باشه. بازا قبل از زوال، این قبل از زواله. و از ازالت شمس، وقتی که شمس زوال پیدا میکنه بعد از اونشه، استجعد متدابرتن، پشت به هم استجاع میکنن، یعنی میشینن ولی پشتشون به همه. ایشون میفهمه الان مازه امرات، اونطوری که چوپان ها یمان میکنن، یعنی این مسئله از چوپان ها نقل شده. ول بقر یستجه، بعض ها به جنب بعضی. گوسفند بز روبروی هم یا پشت به پشت هم استجا میکنن، ولی گاو ها کنار هم استجا میکنن، یعنی میشینن رو زمین، سینه شونن به زمین میچسبونن، اما همه سرهاشون به یه طرف و پشتشون به یه طرف، یعنی اینطوری نیست روبروی هم یا پشت به پشت هم بشینن، کنار هم میشینن، ردیف هم میشینن. و بقیه از سجه بعضه ها جنبه بعضه. و رماکو ترز الفل و الیتیم. رماک مادیانه یعنی اسب ماده. فل در بابدقی معنی کرده جهش و مهر. جهش یعنی کره خر و مهر یعنی کره اسب. اگر اسبی یا اولاقی مرده باشه و بچه ای داشته باشه یتیم، این بچه یتیم رو اون مادیان بزرگ میکنه، شیر میده. و رماکو ترز الفل و الیتیم، مادیان شیر میدهد اون بچه اولاق یا بچه اسبی رو که یتیم شده و شیر دهنده نداره. و فی تباع الخیله محبت الافلاء، اسب ها در طبعشون این هست که افلاء رو دوست دارند. افلاء دو جور معنا شده، یکی کره دار شدن یعنی بچه دار شدن، یکی هم هنگام رسیدن به هنگام از شیر گرفتن، یعنی برسد زمانی که این بچه از شیر گرفته بشه. هم دوست داره بچه دار شدن را، هم دوست داره به زمانی برسه که این بچه از شیر گرفته شه. این افلاء در بعضی نسخ افلاء ده، در بعضی نسخ افلاء ده، که افلاک هم فلبه، فلم همون تیجی گفتیم کره فل و کره اسب. افلا رو دوست داره یعنی این کره هم دوست داره. در کلامه از تو اینطور که یزن نو ان یکون جنس الخله من التبا محبا للاولاد، معلوم شه افلا خونده للاولاد. افلاک که عرض کردم یعنی کره داشتن، اینم بد نیست. افلاک دوست داره یعنی دوست داره بچه دار بشه، یا افلاک دوست داره یعنی دوست داره که اون بچه های یتیم بزرگ کنه، همش دیگه امکانش هست. و ازارت آق رمک، ایشون می فهمد که اگر مادیانی نازا باشد، خب وقتی نازا باشه شیر هم نداره، اما گاهی فلو میبینه، یعنی همین بچه اولاغ یا چه اسفی رو که یتیم شده میبینه، اینو دنبال خودش میندازه و باش ارتباط برقرار میکنه، ولی شیر نداره بهش بده. چون شیر نداره این کره خرید کره است، بعد مدتی میمیره، میاد بهش ترحم کنه، ولی برعکس باعث مرگش میشه. و ازارت آقل و رماک، آقل این نازا، وقتی که رماک یعنی مادیان نازا میبیند فلوی را، فلو از کرده فلون یتیمن لذت بهی، به این فلو یتیم میچسبد، یعنی ملازمش میشه، باش همراه میشه و او رو همراه خودش میبره. ولی کان سبب هلاکی، این لذت و چسبیدن باعث هلاک این فلو میشه، باعث میشه این فلو هلاک بشه. از لا لبن الله، چون بر اون رماک آخر جیری نیست، وقت شیر نبود به این حیوان نتونست شیر بده، اینم از گشنگی میمیره. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی در مورد گوزن که احوال و اخلاق گوزن هم توضیح میده، این ظاهرا باید بذاریم به جلسه بعد بخونیم.